بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بحث امروز نقش استدلال عقلی در تحقق و تکامل ایمان است. در جلسات گذشته عرض شد که افراد متعارف انسان برای اینکه معرفت آگاهانه به خدای متعال پیدا کنند احتیاج به تلاش عقلانی و استدلال و تفکر دارند. گویی اینکه معرفت خدا به یک معنا فطری است و یک علم ناآگاهانه در سرشت هر انسانی هست، ولی اکثر مردم از این علم خودشون آگاه نیستند، یا به تعبیر دیگه به مرتبه آگاهی کامل نرسیده. و برای اینکه یک علم آگاهانه ای نسبت به خدای متعال و سایر عقاید داشته باشند نیازمند به استدلال عقلی هست. حالا این سوال مطرح میشه که استدلال عقلی چه اندازه در تحقق ایمان اثر داره؟ آیا دلیل عقلی و معرفت عقلانی علت تام برای تحقق ایمانه؟ و هرقدر دلیل متقن‌تر باشد و یا متعددتر باشد ایمان محکمتر و راسختر خواهد بود؟ و یا چنین رابطه ای وجود نداره؟ اینطور نیست که ایمان 100% تابع استدلال عقلی باشه و ممکن است کسانی یافت بشن که از نظر استدلال عقلی چندان قوی نباشند ولی از نظر ایمان بر دیگران برتری داشته باشند. و اگر چنین است که علم تنها یکی از اجزای علت تام برای تحقق ایمان را تشکیل میده و برای حصول ایمان شرایط دیگری هم لازم است، اون شرایط کدامه؟ این مسئله بیش از اون که مسئله فلسفی و کلامی باشد مسئله ایست روانشناختی و دارای ابعاد مختلفی است که تبیین مقدمات و اصولی که برای حل این مسئله لازم است به درازا می کشد. اونقدر که مجال هست و متناسب با این بحث ماست عرض می کنیم که علم و ایمان یک مقوله نیستند. ما اگر ابعاد روح انسان را به دو بخش کلی تقسیم کنیم، یک بخش را به ادراک و شناخت اختصاص بدیم و یک بخش را به میلها و گرایشها و رغبتها و آثاری که از اونها ناشی میشه، بین این دو بعد روح انسان تأثیر و تأثر و تعامل برقراره. یعنی هم شناخت میتواند کمک کند به این که میل نهفته ای برانگیخته بشه رغبت‌های انسان جهت خاصی پیدا بکنه و هم میل‌ها می‌توانند در پیدایش شناخت‌های خاصی اثر بگذارند. کسانی که در اثر عوامل مختلف تربیتی و اجتماعی و روانی یک سلسله ارزش‌های خاص را پذیرفتند چنین کسانی در پذیرفتن حقایق همسان دیگران که این ارزش‌ها را نپذیرفتند نیستند. مثلا کسی که در اثر تربیت غلط یا شرایط محیط و یا علل روانی دیگری لذت پرست بار آمده و این خوی لذت خواهی و خوشگذرانی و رفاه طلبی در او رسوخ کرده، به لسان علمی در واقع لذت را بزرگترین ارزش تلقی کرده. چنین کسی آمادگی برای پذیرش هر حقیقتی نداره. اگر شناخت‌هایی به او عرضه بشه که متناسب با همون ارزش‌های پذیرفته شده اش باشه، اونها را به راحتی میپذیره. اما اگر مسائلی به او عرضه بشه و دلایل عقلی کافی هم برش اقامه بشه، اما این مسائل متناسب با اون ارزش ها نباشه، به آسانی نخواهد پذیرفت. کسانی که پیروی از پدران و نیاکان را یک ارزش می دانند، اگر عقیده مخالف عقیده آبا و اجدادشون به اونها عرضه بشه، هرچند دلیل کافی هم داشته باشه، ولی اونها به آسانی نمی پذیرند. ممکن است حتی علم پیدا کنند، اما ایمان پیدا نمی کنند. و همینطور کسانی که پیروی از صاحبان قدرت، شخصیت‌های بزرگ، ثروتمندان، صاحبان صنایع، چهره‌های جهانی، پیروی از چنین اشخاصی را یک ارزش تلقی می‌کنند. اگر فکری به آنها عرضه بشه که مخالف افکار اون معبودها و بت‌هاشون هست، به آسانی نمی‌پذیرند. هرقدر دلیل هم متقن باشد، به آسانی زیر بار نمی‌رند. اگر عقلشون هم ارضا بشود، دلشون راضی نمی‌شه. به عبارت دیگر، علم مربوط به عقل است و ایمان مربوط به دل. تبیین فلسفی عقل و دل و تفاوتی که بین اینها هست احتیاج به بحث گسترده داره. اجمالاً دل را به چیزی اطلاق می‌کنیم که مبدأ گرایش‌ها و ارزش هاست، اما عقل را به مبدأی اطلاق می‌کنیم که فقط کار شناخته. ارزش‌ها و گرایش‌ها بیشتر مایه از میل‌ها و رغبت‌ها می‌گیره. گویی اینکه بین این دو بعد وجود انسان تعامل و فعل و انفعال هست. شناخت‌های گاهی موجب پذیرفتن ارزش‌هایی میشه و ارزش‌ها به نوبه خود میتونند در شناخت‌ها اثر بگذارند. با توجه به این مطلب که علم عین ایمان نیست، می توانیم بفهمیم و به آسانی بپذیریم که استدلال عقلی علت تامه برای ایمان نخواهد بود. ممکن است دلیل عقلی کامل باشه، شخص هم درست درک کنه، به نتیجه‌ش هم پی ببره، اون را هم تصدیق کنه، اما در این حال ایمان به اون نیاره، یعنی دلش نخواسته باشه بپذیره و زیر بارش نره و ترتیب اثر عملی به اون نده. برای اینکه این مطلب بیشتر جا بیفته و برای برادران قابل قبول باشه، به داستان فرعون که در قرآن کریم آمده توجه بفرمید. فرعون ادعای ربوبیت داشت. منظور از ربوبیت چیست؟ سر جای خودش اجمالاً می گفت من صاحب اختیار شما هستم. الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی. اختیار این مملکت و کسانی که در این مملکت زندگی می کنند به دست منه. پس من رب شما هستم، بلکه بالاترین رب. انا ربکم الاعلی. وقتی حضرت موسی علی نبینا و آلیه و علیه السلام توحید را به او ارائه فرمود و او را دعوت به پرستش خدای یگانه کرد، خطاب به مردم گفت ما علمت لکم من اله غیری، من خدای دیگری سراغ ندارم، خدای شما منه. بعد حضرت موسی اون آیات و بینات و معجزات خودشون را ارائه دادن و فرمودند لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض. لقد علمت، با دو تا تأکید فرمود تحقیقا تو میدان که این آیات و بینات و این معجزات جز کار خدای متعال نیست. ولی در این حال فرعون و فرعونیان که به تصدیق موسی و قرآن علم داشتند به اینکه نازل کننده این آیات خدای متعال است، زیر بار نرفتند و ایمان نیاورد و جحدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلما و علوا. با اینکه یقین داشتند، عقلشون پذیرفته بود که خدای آفریدگار جهان و انسان هست و اوست که حضرت موسی را مبعوث فرموده و این آیات و معجزات را به دست آن حضرت جاری کرده، اما در این حال جحدوا بها، انکار کرد. این کفر جهود ناشی از میلها و رغبتهایی است که داشتند، علتش جهل نبود، برای اونها علم حاصل شده بود. لقد علمت و استیقنتها انفسهم، علم بود، یقین بود، اما ایمان نبود. چرا؟ برای اینکه این شناخت با ارزش‌هایی که پذیرفته بودند وفق نمی‌داد. اون چه بهش دل بسته بودند چیزی نبود که با این معتقدات سازگار باشه. او علو میخواست. ان فرعون علا فی الارض، اون مقام و برتری میخواست، ریاست میخواست، میخواست مردم او را به خدایی بپذیرند و در مقابل او کرنش کنند. برای او ارزش مطلق این بود. کسی که عاشق چنین مقامی است و چنین ارزشی را پذیرفته، به آسانی نمیاد در مقابل یک چوپانی تسلیم بشه و حرف او را بپذیره. این نپذیرفتن منشأش جهل نیست، منشأش اون ارزش هایی است که پذیرفته و دل بهش بسته. پس برای اینکه علم تأثیر خودش را در ایمان ببخشد، باید دل آمادگی داشته باشه. یعنی گرایش های قلبی ما همسو باشد با اون چه اعتقادات ایجاب می کند. شاهد دیگری از قرآن کریم بیارم، در سوره قیامت می فرماید ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرین علی ان نسوی بنانه بل یرید الانسان لیفجر امامه. آیا انسان معتقد است که خدا نمیتواند مردگان را زنده کند و استخوان‌های آنها را گرد بیاورد و مجدداً به آنها حیات ببخشد؟ واقعاً آدمیزاد این را محال میدونه؟ چنین نیست. هیچ دلیل عقلی بر این مطلب وجود نداره که احیاء مردگان محال است. چه دلیلی بر این هست؟ بلکه دلیل برعکسشی. پس چرا اینها زیر بار معاد نمیرند؟ برای اینکه پذیرفتن این اعتقاد لوازمی داره. اون لوازم با خواسته هاشون نمیسازه. تناقضی است بین دانسته ها و ارزش های پذیرفتشون. دلشون با عقلشون همسو نیست. اگر دلیل یقینی عقلی هم برای اونها اقامه بشه و درک کنند و مفادش را علم پیدا کنند، باز هم زیر بار نمیرند، نمیخوان بپذیرند. بل یرید الانسان لیفجر امامه. آدمیزاد طبق طبع حیوانی خودش دلش میخواد آزادانه بیبند و بار هرچی دلش میخواد انجام بده، هیچ مانعی سر راهش نباشه، چیزی او را محدود نکنه. اعتقاد به معاد مسئولیت آور است. اعتقاد به حساب و کتابه. آدمیزاد نمیخواد کسی ازش حساب بکشه. بل یرید الانسان لیفجر امامه. میخواد جلوش باز باشه، هر کار میخواد بکنه آقا بالا سر نداشته باشه، کسی بهش فرمان نده، بازخواست نکنه. این میل است که مانع میشه از این که اعتقاد به معاد را بپذیره، با اینکه دلیل کافی هم داشته باشه. اینها شاهد بر این است که دانستن غیر از ایمانه. دانستن یکی از مقدمات ایمانه. اگه شرایط دیگری هم بهش زمیمه شد، ایمان حاصل میشه. اما اگه اون شرایط نبود و از دادش بود، ایمان حاصل نمیشه. ولو هزاران دلیل متقن بر اون مطلب اقامه بشه. از اینجا پاسخ یک سوال روشن میشه که چرا بسیاری از دانشمندان به دین حق و اعتقادات واقعی معتقد نبودند. یکی از عواملش همینه که اونها گرایش هایی داشتن، ارزش هایی را پذیرفته بودند که همسو با لوازم اعتقادات حق و دین الهی نبود، تعارض داشت بین اینها، یا میبایست دست از اون ارزش ها بردارن و یا باید دست از دین خدا بردارن، و در اثر سوء اختیارشون اونها همون ارزش ها را ترجیح داد. همینطور سؤال از این که بسیاری از دانشمندان دیده شدند که از نظر استدلال بسیار قوی بودند، اما شواهد نشون میده که ایمانشون به اندازه افرادی که به اون پایه از دانش و علم نبودند نمیرسیده. در مقام بحث و استدلال خوب استدلال میکردند، خوب ریزکاری های علمی را بررسی میکردند، مو را میشکافتند، اما در عمل ضعیف بودند. اونچنان که میبایست به لوازم اعتقاداتشون پایبند نبودند. اون هم سرش همینه که علم 100% علت ایمان نیست، یکی از عوامل تحقق ایمان است، شرایط دیگری هم لازمه. هر کس عالم شد چنان نیست که همه ارزش های او تغییر کند. البته یکی از عوامل تغییر ارزش هم کمک گرفتن از شناخت های صحیح است، ولی قبل از اون که اون دستگاه ارزشی در دل انسان منقلب بشه، هر علمی اثر خودش را نمی بخشه. مثلا اون کسانی که پیروی از آبا و اجداد را یک ارزش می دانستن، باید دو جور باشون کار کرد. تنها استدلال کردن برای حقانیت توحید کافی نیست، یه بحثم باید باشون کرد که آیا اگر پدران شما راه باطلی می رفتن و شما هم فهمیدید که راه باطله، باز هم باید پیروی کنید؟ اولا او کان آباؤهم لا یعقلون شیئن ولا یهتدون. این هم فکره، استدلاله، اما استدلالی است که میخواد دستگاه ارزشی اونها را ویران کنه، متوجهشون کنه که این کلیت نداره که هرچی پدران و نیاکان گفتن باید پذیرفت. بعد از این که این پایه را سست کرد، این اصل را از دستشون گرفت، اون وقت در مقام استدلال برمیاد. بعد میفرماید آیا این بت‌هایی که میپرستید اینها صدای شما را میشنوند؟ آیا میتونند خواسته های شما را تأمین کنند؟ پس چگونه کسی را پرستش، چیزی را پرستش میکنید که نه حرف شما را میشنوه و نمیتونه به خواسته های شما پاسخ بده؟ پس برای کسانی که ارزش های معارض با اعتقادات حق پذیرفتن، باید فعالیت مضاعف انجام داد. هم باید دستگاه ارزشی اونها را تخریب کرد و هم میباید استدلال کرد. همینطور کسانی که در اثر تعلیمات غلطی یا در اثر شبهاتی به یک عقاید نادرستی معتقد شده اند، اینها هم ذهنشون مثل اشخاصی نیست که سلیم و ساده باشه و ابتداعا آدم برهانی را به اونها القا بکنه و اونها هم بپذیرند و معتقد بشن. اینها مثل یک ظرف آلوده ای میمونند که باید اول اون ظرف را تمیز کرد، بعد آب تمیز در اون ریخت. ظرف خالی را فقط باید پر کرد، آب طهوری را در اون ریخت و ازش تناول کرد. اما اگه ظرف آلوده باشه، اول باید ظرف را شستشو داد. حالا بستگی داره به مرتبه آلودگی ظرف. اگه با روغن گریز کثیف شده باشه به این آسونی هم پاک نمیشه، خیلی باید زحمت کشید تا اون ظرف تمیز میشه. اگه سگ ازش آب خورده باشه باید خاکمالی هم کرد. پس برای کسانی که شبهاتی در ذهنشون هست، آلودگی های ذهنی دارن، نسبت به اینها هم بیان یک حقیقت و استدلال برای اون کافی نیست. باید قبل از این که برای اعتقادات حق استدلال کنیم براشون، میبایست اون شبهات رو از ذهنشون در بیاریم، ذهنشون رو از اون آلودگی ها تصفیه و تمیز کنیم. این هم یه مطلب. مطلب دیگه اینه که استدلال برای رسیدن به یک اعتقاد حق جنبه طریقیت داره. استدلال آفریننده یک واقعیت نیست. مایی که جاهل به یک حقیقت هستیم باید به کمک عقل، به کمک فکر، راهی به سوی اون حقیقت پیدا کنیم و خودمون را به اون برسونیم. این راه فقط ارزش طریق را داره، یعنی همون اندازه که ما را از این مرحله به اون مرحله منتقل کنیم، وگرنه خود راه حقیقت آفرین نیست. برای اینکه مطلب روشن بشه باز یک مثالی ارز کنم. اگه شما در کنار رودخانه ایستادید، میخواید از این رودخانه عبور کنید و به منزلتون که اون طرف رودخانه هست برسید، اون چی شما احتیاج دارید یه وسیله ایست که به اون وسیله بتونید عبور کنید، یا قایقی سوار بشید یا پلی باشه از روش عبور کنید، یک وسیله ای شما برسید به اون واقعیت. اگر هر نوع وسیله متناسب با شما وجود داشت که شما رو به اون واقعیت برسونه، حفظ اون واقعیت راه دیگری داره. چنان نیست که همین وسیله ای که شما را رسون به اون کافی باشه که همیشه اون واقعیت در دست شما باقی بمونه. از اینجا هم دو نتیجه میگیریم. یکی این که کسانی که ذهن ساده و ناآلوده‌ای دارن و به تعبیرات عرفی ذهن فطری دارن، هنوز ذهنشون مشوب نشده، تعلیمات غلط درش اثر سوء نگذاشته، با دلایل خیلی ساده میتونن به واقعیت برسن. مسئله اینا مسئله کسی است که یک پل چوبی روی رودخانه نصب میکنه و ازش عبور میکنه و میرسه به مقصدش. آدمی سبکبار، یک پلی که بتواند سنگینی بدن او را تحمل کنه کافی است که ازش عبور کنه. اما اگر یک کسی یه خروار بار همراهیش خودش داره، این پل چوبی برای او کافی نیست، باید یه پل آهنی باشه یا پل بتون آرمه باشه. که در مقابل سنگینی وزن بار او هم طاقت بیاره. مقصد همان است، اگر کسی با پل چوبی هم به اون مقصد رسید، به اون رسیده. اما اگر یک کسی وزنش سنگینه، بار همراه خودش داره، پل اون چوبی، اون پل چوبی طاقت تحمل این بار را نداره. برای او باید یه وسیله محکمتری در نظر گرفت. نه اینکه هر که وسیلش محکمتر باشه از پل سنگی عبور کنه، از اون واقعیتی که بهش میرسه بیشتر استفاده خواهد کرد. هر دو وقتی رسیدن به یک جا خواهند رسید. منتها این شخص در اثر سنگینی نمیتونه از این پل چوبی استفاده کنه، باید بیشتر معطل بشه تا یک وسیله محکمتری فراهم بشه. اشخاصی که ذهنشون آلوده به شبهات هست مثل آدم سنگین بار میمونه. یه پل چوبی کافی نیست که اینها را عبور بده و به مقصد برسونه. اینا احتیاج به دلایل خیلی متقن دارن که این شبهات را در پاسخگوی این شبهات باشید. ولی به هر حال چه اون کسی که سبکبار بود و از اون پل ساده استفاده کرد و چه این کسی که سنگین بار است و از پل سنگینی باید استفاده کنه، هر دو به یک جا خواهند رسید. چنین نیست که هرچه پل محکمتر باشد مقصد عالی‌تر خواهد بود. پس اگر یک شخص ساده دلی، کسی که ذهنش مشوبه به شبهات نشده، با یک دلیل ساده ای خدا را شناخت، او به خدای خودش رسیده. چنان نیست که اون کسانی که با استدلال های عمیق او به خدای خودش رسیده. چنان نیست که اون کسانی که با استدلال های عمیق فلسفی خدا را میشناسند حتما ایمان محکمتری پیدا کنند. فرق در اینه که اگر کسی ذهنش مشوبه به شبهات باشه، او این دلیل ساده را قانع کننده نمیبینه، باید یه برهان عمیق تری براش اقامه کرد. پایه‌های منطقیش باید استوارتر باشه تا تاب تحمل اون شبهه‌ها و اون بار سنگین ذهنی او را داشته باشه. وگرنه نتیجه‌ای که حاصل میشه از اون دلیل ساده و از این دلیل منطقی قوی یکی خواهد بود، هر دو به یک جا میرسن. اختلاف اشخاص در نیاز به وسایل مربوط به خصوصیات روحی خودشونه. البته اگر کسی یک دلیل ساده ای برای یه مطلب باطلی براش اقامه بشه، در اثر ساده دلی هم ممکنه اونم رو بپذیر، چون قدرت تجزیه و تحلیل نداره. اما اگر اتفاقا به یک دلیل ساده ای برخورد که مطابق با واقع بود، اون واقعی رو که می‌یابد همان واقعی است که دیگران می‌یابند، ولی اون که راه او راه ساده‌ای بوده، پل او اعتباری چندون نداشته، اما به هر حال توانسته او را از این رودخانه عبور بده و به اون واقعیت برسونه. گاهی سوال میشه که اگر میبایست برای اثبات اعتقادات حق از براهین متقن استفاده کرد و راه‌های کلامی و فلسفی را پیمود، پس چگونه بود که انبیا سلام الله علیهم اجمعین و ائمه اطهار سلام الله علیهم از این راه‌ها کمتر استفاده می‌کردند؟ کیفیت دعوت پیغمبر اکرم و ائمه اطهار صلوات الله علیه اجمعین برای ما روشنه. اون چنان نبود که بنشینند مقدمات فلسفی بیان بکنند تا مردم خدا را بشناسند. عمده اون چرا برای مردم بیان می‌کردند برای اعتقاد به خدا و خداشناسی و توحید همانهایی است که در متن قرآن کریم آمده و می‌بینیم که اینها یک بیانات بسیار ساده و دلنشین است، اما شکل بیانات فلسفی و عمیق را نداره و همین بیانات بود که در دلهای مردم اثر می‌کرد و اونها ایمان می‌آوردند و به نتایجش هم می‌رسیدند. پس چرا ما هم همین راه را انتخاب نکنیم و برای اثبات عقاید بنشینیم براهین فلسفی اقامه کنیم؟ جوابش همین است که عموم مردمی که دلشون آلوده نشده به شبهات با همین بیانات ساده هم میتونن به اعتقادات حق دست پیدا کنن. اما ذهن‌های آلوده به شبهات با این بیانات ساده بارشون بسته نمیشه و این نقص از خودشون. برای چنین کسانی ناچار میبایست دلائلی اقامه کرد که پاسخگوی اون شبهات باشه و ما در زمانی هست زندگی میکنیم که همه عقاید باطل به صورت مکتب‌های مختلف فلسفی براش استدلال شده. امروز کسانی که ماده‌گرا هستند تنها اکتفا نمی‌کنند به اینکه پدران ما قائل به اصالت ماده بودند پس ما هم ماتریالیست شدیم، تا کافی باشه که در جوابش بگیم اول او کان آباؤکم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. صرف تبعیت از آبا و اجداد این برای شناختن حق کافی نیست. اونا منطقشون تبعیت از آبا و اجداد نیست، اونا برای خودشون استدلالات فلسفی به خیال خودشون دارن. مکتب خودشون را روی اصول تنظیم کردن و برای اون اصول دلایلی اقامه کردن که البته همش مغالطه است، ولی خب میبایست به اینا پاسخ داد. ما چون مواجهیم با چنین جوی که آلوده به شبهات باطل هست، ناچاریم مجهز باشیم به دلایلی که بتونه اون شبهات را رفع کنه و در مقابلش عقاید حق را برای اونها اثبات کنه. سوالی میکنند که اگر مقصد نامحدود باشه اون مثال پل کافی نیست. برای مقصد نامحدود باید وسائلی تهیه کرد که انسان رو تا آخر برسونه. میدونید مثال از یک جهت مقرب است و از جهاتی مبعد. شما باید اون نقطه تمثیل را مورد توجه قرار بدید که این مثال برای چی زده شد. همون نقطه اولی که ما اون طرف رودخانه میخواییم برسیم، برای رسیدن به اون از چند راه میتونیم استفاده کنیم؟ یک راه پل چوبی است، یک راه پل سیمانی است، یک راه هم پلهای خیلی بتون آرمه مفصل. برای همون نقطه اول کسی که بار سنگین داره برای رسیدن به همون نقطه آغازین هم نمیتونه از پل چوبی استفاده کنه. محل تشبیه اینجا. و بالاخره مسئله دیگری که باید مورد توجه قرار بدیم اینه که بعد از این که از استدلال عقلی کمک گرفتیم و زمینه روحی و روانی ما هم برای ایمان مساعد بود و خدای متعال به ما توفیق داد که کسب ایمان بکنیم، آیا همینقدر کافی است که مطمئن باشیم که این ایمان ما باقی خواهد موند؟ چون دلیلش که هست، در زمینه ای هم این دلیل اقامه شد که حالت روحی و روانی ما مساعد بود، گرایش های قلبی ما آنچنان نبود که ما را از پذیرفتن این دلیل منع بکنه. پاسخ این است که حصول ایمان در یک زمان ضمانتی برای بقا ندارد. بقای ایمان و رشد ایمان و تکامل ایمان در گرو عوامل دیگر است. مهمتر از همه این است که رفتار شخص متناسب با اون شیء مورد ایمانش باشه. اگر انسان به چیزی که ایمان آورد به لوازمش ملتزم شد و اون ایمانش را در عمل تأثیر بخشید، به مقتضای اون ایمان عمل کرد، این ایمان رشد میکنه، تقویت میشه، راسخ میشه در نفس، زوال ناپذیر میشه. اما اگر برخلاف لوازم اون ایمان عمل کرد، روز به روز اون ایمان ضعیف میشه. البته توجه به براهین یکی از عواملی است که میتواند برای تثبیت ایمان کمک بکنه، کما اینکه برای پیدایش ایمان هم استدلال میتوانست مؤثر باشه و حتی ضرورت هم داشت. توجه مکرر به این استدلالات یا تعدد استدلالات میتونه تا حدی کمک بکنه به رشد ایمان و بقای ایمان، ولی این عامل کامل نیست، علت تامه نیست، شرط کافی نیست. شرط کافی برای بقای ایمان عمل کردن به لوازم ایمان. این مطلب هم دلیل روانشناختی و علمی داره و هم دلیل تعبدی و نقلی داره. اما دلیل علمیش احتیاج باز به مقدماتی داره، فقط اشاره می کنم به سر روانی این مطلب. و اون این است که هرقدر توجه انسان به یک حقیقتی بیشتر باشد و توجهاتش در اون متمرکزتر باشد، معرفت و یقین و ایمانش راسختر میشه. و هرقدر توجه به اون ضعیف بشه و یا توجه به ضد اون حاصل بشه، اون ایمان رو به کاهش و نهایتاً رو به زوال. عملی که متناسب با ایمان است و برخواسته از ایمان است، خواه ناخواه توجهی را نسبت به اون شیء مورد ایمان با خودش داره. شما کسی که ایمان به خدا داشت، وقتی طبق این ایمانش در مقام پرستش و عبادت خدا برآمد، در رفتارش هم توجه به ربوبیت الهی داشت و در صدد بود که او را اطاعت کند، یک توجهی ولو ضعیف در نفس او همواره باقی میماند، توجه به خدایی که به او ایمان دارد. این توجه که یک نوع فعالیت درون نفسی است موجب رشد ایمان میشید. و اما دلایلی که از نظر نقلی برای مطلب داریم، در قرآن کریم میخوانیم در مورد منافقین، میفرماید که منافقین با خدا عهد بسته بودند که اگر خدا به اونها مال داد، اون را در راه خدا انفاق کنند. بعد که خدا به اونها مال و ثروت داد، این عهد را شکستند و اون عهدی که کرده بودند، به تعبیر قرآن اون وعده ای که به خدا داده بودند، عمل نکردند. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ بِمَا أَخْلَفُ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. پیمان شکنی با خدا، خلف وعد با خدا، بِمَا أَخْلَفُ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ، موجب این شد که ایمان اونها تبدیل به نفاق بشه. فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم. در آیه دیگه میخونیم ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. کسانی که کارهای بد را مرتکب میشدند، عاقبت کارشون این شد که آیات الهی را تکذیب کردن و حتی اونها را مورد مسخره قرار دادن، یعنی کافر شدن. چی موجب این شد که کار اونها به کفر بیانجامد؟ عاقبت الذین اساءوا السوء، رفتارهای بدشون موجب شد. پس علاوه بر این که برای تحقق ایمان شرایطی لازم است، برای بقای ایمان لازم است که همون شرایط باقی باشد و برای رشد ایمان لازم است که رفتاری متناسب با اون ایمان انجام بگیرید. هر قدر عمل صالحی که متناسب با ایمان است بیشتر و بهتر و عمیق‌تر و خالصانه‌تر باشد، ایمان قوی‌تر، محکم‌تر و رشد بیشتری پیدا خواهد کرد. و هر قدر اعمال برخلاف مقتضای ایمان باشی، تدریجا همون ایمان رو به ضعف میره و این خطر وجود خواهد داشت که العیاذ بالله انسان عاقبتش سوء بشه و کارش به کفر بیانجامه. اعاذنا الله و ایاکم و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.